ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گروهی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از ترکیه عازم کوبانی شدند. یک مقام وزارت خارجه ایران ترکیه را به طولانی تر کردن جنگ در سوریه متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید تا کنون به هیچ توافقی در مذاکرات هسته‌ای نرسیدند. درود شنوندگان ارجمند. رهبر کردهای سوریه صالح مسلم محمد به خبرگزاریا گفته است که 150 پیشمرگه کرد عراقی روز سه‌شنبه پس از ورود به ترکیه رهسپار کوبانی شدند. ساعتی پیشتر یکی از مقام‌های حزب دموکرات کردستان عراق گفته بود که این پیشمرگان از اربیل راهی ترکیه شدند تا از راه زمینی برای کمک به کردها در مقابل داعش به کوبانی بروند. از سوی دیگر هواپیماهای آمریکایی امروز 4 بار به مواضع داعش در کوبانی حمله کردند و هواپیماهای ائتلاف نیز 5 حمله به مواضع داعش در مناطق مختلف عراق از جمله در نزدیکی فلوجه و سد موصل انجام دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قائم مقام وزارت خارجه ایران ترکیه را به طولانی تر کردن جنگ در سوریه متهم کرده است. این مقام ارشد وزارت خارجه که نامش برده نشده گفته است اگر ترکیه به خاطر تمایلات جاه طلبانه و اختلافات احساسی مانع نمی تراشید و بر تغییر دولت قانونی سوریه و حمایت از تروریست ها تأکید نمی کرد، مسئله سوریه 3 پیش حل شده بود و باعث طولانی تر شدن جنگ نمی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه حریت چاپه ترکیه روز دوشنبه به نقل از رجب طیب اردوغان نوشته بود که او گفته است مقامات ایران در دیداری دو جانبه از حل مشکل سوریه با همکاری یکدیگر سخن میگویند، اما وقتی موقع عمل میرسد راه خاص خود را میروند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب عبور از خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای گفته است تاکنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی نشده است. مرضیه افخم افزوده تنها توافقی که تاکنون شده بر سر عنوان توافق نهایی بوده که برنامه جامعه اقدام مشترک نام گرفته است. برخی از نمایندگان مجلس اخیراً درباره عبور از خطوط قرمز نظام هشدار دادند و علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هم امروز به وزیر خارجه هشدار داده بود که اخباری را دریافت کردند که حاکی از عبور از خطوط قرمز نظام در توافق ضمنی با گروه 5+1 است. او افزوده بود چون این توافقی باعث پایمال شدن دستاوردهای هسته‌ای می شود. در همین حال علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با تلویزیون فرانس 24 گفته است اگر در 3 آذر توافق هسته‌ای نشود، ایران تمام فعالیت هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت و نمایندگان برای بازگرداندن همه چیز به مرحله اول روند قانونی را پیگیری خواهند کرد. دولت مصر به ساکنان مناطقی در طول مرز آن کشور با نوار غزه دستور داده از خانه های خود را تخلیه کنند تا با خراب کردن آنها منطقه‌ای حائل ایجاد شود. به گزارش آسوشیتد پرس، این دستور چند روز پس از حملات تروریستی به یک پست نظامیان مصری در صحرای سینا صادر شده است. در آن انفجارها دست کم 31 نظامی کشته شدند و دولت مصر در این منطقه در طول شب منع رفت و آمد اعلام کرده است. دولت مصر میگوید تروریست‌ها از طریق تونل‌هایی در مرز با غزه سلاح و مهمات وارد مصر می‌کنند. ساعت 23:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا فصل دوم مستند رادیویی جاده‌های پنهان و قسمت نهم این برنامه که رضا جمالی از رادیو فردا تهیه کرده است.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. مجید 38 ساله از فعالان سیاسی کارگری، حدود یک سال است که به همراه همسرش مهناز و پسر 9 سالش به ترکیه گریختند. در ایران که بود به خاطر فعالیت‌هایش در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 بازداشت می‌شود و از سوی قاضی پرونده به 3 سال زندان محکوم می‌شود. می‌گوید که طعم تلخ حبس در انفرادی را هم کشیده است.
۲۹ بودم. بعد از برگزاری دادگاه نمایشی تو شعبه 15 صلواتی به 3 سال حبس محکوم شدم و مادر پیرم رو گذاشتم تنها داخل ایران و با یک دنیا خاطره و وابستگی که داشتم از ایران خارج شدم. بسیار برام سخت بود، خیلی دوست داشتم کشور خودم زندگی کنم، اما متاسفانه فشارهایی که روی من و خانواده‌ام بود، فشارهایی که باعث شد من کارم از دست بدم، همسرم کارش رو از دست بده، فقط به خاطر اینکه من پرونده سیاسی داشتم.
مجید پس از طی کردن دوران حبس خود از زندان آزاد می شود. انگ زندان و اتهام های فعالیت های ضد امنیتی کافی است تا او اجازه بازگشت به کار دولتی سابقش را نداشته باشد. بازرسی های گاه و بیگاه ماموران امنیتی از منزل آنها، بیکاری و آینده مبهم پسر 9 سالهشان امان را از آنها گرفته و چاره را در آن سوی وطن جستجو می کنند. نزدیکترین و قابل دسترس ترین جا ترکیه است. با کمی قرض و اندک پس انداز خود هزینه به قربت رسیدن را پرداخت می کنند. اما آسمان خاکستری ایران برای مجید و خانوادهش در ترکیه نیز به همین رنگ است.
آدم یه آستانه تحملی داره، بعد اون آستانه تحمله دیگه تموم میشه، دیگه خیلی بهت ضربه میخوره. من الان اینجا توی این شرایط، توی زمان حالی که هستم، نگران پسرمم خیلی، چون شدیداً 2 سال به خاطر پدرش، اولا که با توجه به هجومی که خونه ما آوردن و با اون شرایط همسر منو بردن و پدر شوهرم سکته کردش، به دنبالش فوتش اتفاق افتاد و پارسا خیلی ضربه خود، همه اینا رو شاهد بود. بعد وابستگی عاطفی شدید با پدرش داشت، پدرش رو بردن و یه 8-9 ماه هم به اون صورت از پدرش دور بود، خیلی ضربه خود. اینا رو پشت سر گذاشتم به اساس این که شما در جریان باشید. من اصلا پدر مادر ندارم، من تنها تکیه‌گاه هم همسرم بوده و وقتی که همسرم هست، تمام فشارهای اقتصادی، روانی، مالی، اجتماعی، اینها رو باید تحمل کردم. من واقعا بعضی شبا خواب میبینم بچه من با فریاد بلند میشه، همسر من حتی از روحی انقدر به هم ریخته که یه شکنجه هایی که گردنش میفته بلند میشه تو خواب حرف میزنه، بعد فردا صبح راجعش حرف میزنیم یادش نمیاد چی گفته.
بیشتر پناهندگان ایرانی در ترکیه برای رفع بخشی از نیازهای روزمره خود مجبور به کار کردن هستند. نوع کارهایی که انجام می‌دهند را نمی‌توان به معنای واقعی شغل نامید. حقوق اندک، ساعت کار زیاد، محروم از حق بیمه و دیگر مزایا از ویژگی‌های مشاغلی است که پناهندگان از آنها به عنوان کار سیاه نام می‌برند. مجید هم برای تأمین حداقل‌های زندگیشان در ترکیه تن به این دست از مشاغل داده است.
با یه شرط بسیار سخت وارد ترکیه شدم به امید اینکه بتونم یه آینده روشنی برای خودم و پسرم و همسرم داشته باشم. متاسفانه بعد از روبرو شدم با مسائل پناهندگی دیدم خیلی اینجا شرایط سخته. من مجبور شدم که داخل ترکیه که علاوه بر مالی من تحت خیلی فشار هستم، مجبور شدم کارهایی انجام بدم که داخل ایران هستن فکرشم نمیکنم یه روزی بخوام داخل یک کشوری همچی کارهایی انجام بدم و مجبورم که انجام بدم. اما در قبال این انجام دادن خیلی وقتا شده که حقوق منو ندادن. واقعا اینجا کار که میکنی استثمارت میکنن، یعنی 12 تا 14 سال ازت کار میکشن با مبلغ بسیار پایین.
مهناز هم از سختی زندگی و به خصوص کار کردن در ترکیه میگوید.
شرایط ترکیه برای پناهنده ها ناجوره. ببین کار که نمیتونن بکنن. اصلا همسر من که از نظر قلبی و اینا مشکل داره، حالا به هر حال با شرایط اقتصادی که داریم حاضر کار کنه، ولی خب به این صورت هم که رفته سر کار پولشو ندادن. و همه ترکی خوب بلد نیستن زبان اینا رو، مجبور میشن که با کمترین دستمزد بهم سر کار. الان همسر من 2 جا 3 جا رفته سر کار ولی خب پولش رو بهش ندادن.
پارسا، فرزند 9 ساله مجید و مهناز، اگر او در ایران زندگی می کرد، در شرایط عادی باید کلاس 4 دبستان می بود. اما در ترکیه برای خانواده های پناهندگان ایرانی، نبود شرایط تحصیل برای کودکان طعم گس دیگری است بر تلخی زندگی آنها.
سر کوچه ما مدرسه است، من جلوی مدرسه رد میشم حالم واقعا خراب میشه، بچه مدرسه یاد میرم، من و بچه هم باید مدرسه باشه، حداقلش اینه که با 4 بچه همسن و سال خودش بازی کنه. وقتی به من میگه مامان حوصله سر میره، من اینو برشتم از یه محیطی که پر از محبت بوده، خالش محبت میکرده، عمش مامان بزرگ داشتم، اونم توی شرایطی و دارم محکومش میکنم که حتما باید به این زندگی تن بدی، خب اینو منو به هم میریزه.
چشم به راه نامه ای از کمیساریای عالی پناهندگان برای مصاحبه ای دیگر. از کجا آمده ای؟ اگر برگردی چه می شود؟ برای چه آمده ای؟ پرسش های ساده ای که پناهندگان برای پاسخ به آنها ماها و حتی سالها در صفحه رسیدگی پروندهشان در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه معطل می مانند.
وقتی من یه پیش مصاحبه میرم و من رزومه ای از چرا من وارد خاک ترکیه شدم، به چه دلیل، اگه برگردم چه اتفاقی میفته، این دو تا سوالی که همیشه میپرسن. و وقتی که من در پیش مصاحبه با مدارکم ارائه میدم، وقتی که اسم منو میذاری تمام مشخصات من در میاد بیرون، وقتی که من حکم زندانم آوردم و این همه مدارک دیگه در کنارش هست، چرا باید روند پرونده من انقدر طولانی باشه؟ الان نزدیک به 11 ماه اینجا هستم، هنوز مصاحبه اصلی من 4 ماه دیگه است. سازمان ملل دفتر آنکارا که بلند میشی میری جوابگو نیستن.
مجید، مهناز و پارسای 9 ساله کم کم 1 سال می شود که از ایران خارج شدند، اما تنین دلتنگیشان از شرایط به اندازه چندین و چند سال است.
ببینید، من یا مجید یا پارسا هیچ کدوم حقمون نبودی که این وقایع برام اتفاق بیفته. بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه. ببینید، از طرف جامعه، از طرف حکومت که به ما ظلم شده، ما در رفتیم اومدیم. حالا اینجا به کسایی که فکر میکنیم به همون کمک میکنن پناهنده شدیم، اونا ما رو اصلا نمیبینن. کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش، از فامیلش، مادرش، مادر بزرگش، عمه و خالش دور بشه، بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه. مثال بعد تازه میای این بر قضیه، میای این بر خیلی سخت‌تر از اون بر بوده با اون همه فشارهای سیاسی که تو جامعه بوده.
حسر گربت عربت مشکایمی Büzbül gitmiş, baykuş konmuş, gelene, 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 gelene.
در بخش بعدی مستند جاده های پنهان در ترکیه خواهیم ماند و از کودکان کار در جامعه پناهندگان ایرانی خواهید شنید.
یه بچه 10 ساله دارم، اون نمیتونی مثلا بچه من الان دستمال میخره و میتوشه یا وزنه دستشه تو خیابون، اون مایحتاج اولی زندگیمون رو بتونیم بگذاریم.
اینجا رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Salamat mi kuna, salamat mi kuna. سلامت میکنم
پنهان سلامت میکنم جان را قدامت میکنم پنهان سلامت میکنم جان را قدامت میکنم
پنهان سلامت میکنم جان را قدامت میکنم هستیج جامت میکنم دستان سلامت
اینجا همه همو میبینن
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
گفتمش دل مبن بر زلف نگاری عزیزم بر زلف نگاری یا همچو زلفش مکن حال ما پریشون عزیزم حال ما پریشون یا خواهم تو را نشناسم تو را که تو بی‌وفایی عزیزم که تو بی‌وفایی عزیزم که تو پرجفایی عزیزم که تو بی‌وفایی عزیزم که تو پرجفایی یا عزیزم که تو پر جفایی